الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً فصول این مرحله تا به اول بحث موصول رسید، یعنی پایان فصل هشتم و اول فصل نهم. گویا بعضی از اشارات فصول قبلی مونده است که اونها را باید البته مطالعه فرمید که اگر چیزی لازم بود مطرح بشه. الان دو نکته است که قبل از ورود در بحث موصول مربوط به مسائل گذشته است باید بازگو بشه. یکی در مسئله کلی طبیعی است و یکی در مسئله امکان اینکه یک شی هم جوهر باشد و هم عرض منتها به تعدد موطن. در مسئله کلی طبیعی حق آن از کلی طبیعی موجود است و نعد کثرت وجود دارد به مانند آن، ولی کلی طبیعی باید ماهیت حقیقی باشد نه امر اعتباری، و اون چه که در اصول از فلسفه استفاده کرده ان اون باید این مقداری محدود بشه. مرامای ناینی رضوان لعلی اونطور که در تقریراتشون در مبحث اوامر در بحث این که آیا متعلق امر طبیعت است یا فرد، اونجا تعبیرشون این است که وعلم ان نظام مبتنن ان هازن نظام مبتنن الان مسئلتن دقیقتن فلسفیه و هی ان کلیت طبیعی موجودون املا. بعد می فرماندین که چون حق آن است که کلی طبیعی در عالم خارج موجود است چنان که فلسفه اثبات کرده است، پس طبیعت موجود است. چون طبیعت موجود است میتواند متعلق امر و نهی باشد. وقتی طبیعت متعلق امر و نهی شد، اجتماع امر و نهی ممکن است، برای اینکه فرد خارجی متعلق نیست تا مشکل اجتماع دو محذور را به همراه داشته باشد. طبیعت محبوب است و طبیعت دیگر مبغوض، و احیانا مصداق این دو طبیعت یک شیء واحد قرار می گیرد و فروعات دیگری که بر این مسئله مبتنی است. پس اگر ما گفتیم امر به طبیعت تعلق می گیرد و همچنین نهی به طبیعت تعلق می گیرد، نتایجی دارد که یکی از اون نتایج جواز اشتباه امر نهی است. و چون حق آن است که کلی طبیعی موجود است، بنابراین امر به طبیعت تعلق می گیرد. و اونها که می گفتن امر به طبیعت تعلق نمی گیرد، به این فکر بودن که طبیعت معدوم است، موجود نیست. این سخن این بزرگوار تقریبا یه خلطی بین حقیقت و اعتبار است، برای اینکه در اصول و همچنین در فقه از عناوین اعتباری بحث به میان می آید که مثلا صلات مأمور به هاست، قسم منهی عن هست و مانند آن. آیا اجتماع اینها در شیء واحد ممکن است یا نه؟ در حالی که نه صلات طبیعت است به معنای کلی طبیعی و نه قصد طبیعت است به معنای کلی طبیعی، هر کدام یه عنوان جامع و اعتباری و انتزاعی هست. بنابراین اگر هم ما قائل شدیم به اینکه کلی طبیعی موجود است، هرگز نمی شود گفت که چون کلی طبیعی موجود است پس صلات موجود است، چون صلات کلی طبیعی نیست. حالا این رو بعد ملازم فرمود و فروعاتی که در این زمین است در یک اشاره جداگانی بود بازگو بشه. مطلب دوم آن است که در همین جلد دوم اسفار که بحثش قبلا گذشت، در صفحه 43 سطر سوم عبارت این است، یعنی جلد اسفار جلد دو صفحه 43 سطر سوم این است: و کما ان شیء الواحد یکون جوهرا و عرضا به اعتبار اینه کما مره. تا حدودی توضیح در این بحث داده شد که ممکن است یک شیء واحد جوهر باشد و عرض به دو اعتبار. اما یه بیانی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب شریف اربعین حدیثشون دارن که اون بیان خالی از تأمل نیست. اون بیان را در ذیل اون خطبه‌ای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره عظمت ماه مبارک رمضان اعلام کردن که ایشون به عنوان حدیث نهم این حدیث را نقل کردن آوردن، اصل اون خطبه این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه شعبان یا نه در یکی از روزهای شعبان طبق نقل ایشون خطه بنا ذات یومه و بود اقبل ایلیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. بعد مرحوم شیخ بهاء رضوان الله در شرح این حدیث در صفحه 91 به این چاپ می فرمان که اشارتون فیها اناره، اونگاه در این اشارتون فیها اناره وارد مسئله تجسم اعمال می شود. می فرمان حق آن است که در نشعه آخرت نفس عمل سنجیده می شود، نه صحیفه اعمال، نامه های اعمال رو سنجن، خود عمل رو می سنجن. و اونها که اشکال میکنن عمل عرض است و چگونه سنجیده میشود وزنی ندارد، این سخن تام نیست. و ما یقال من ان تجسیم العرض طور خلاف طور العقل، این فکلام ظاهری عامی. و الذی علیه الخواص من اهل تحقیق، این است که ان سنخ الشی و حقیقته و امر مغایر لصوره التی یتجلا به علی المشاعر الظاهره، حقیقت هر چیزی و اصل هر چیزی در موطن خود غیر از چیزی است که در مشاعر و مجاری ادراک ما ظهور میکند. اصل یک شی ممکن است در یک مرحله در مجرای ادراک ما به صورت عرض ظهور بکند، در نشأه دیگر به صورت جوهر در بیاید. مثال ذکر میکنند، فرمان علم، علم یعنی معنای عین و لام و میم، این یک مصداقی دارد که این مصداقش عبارت صورت ذهنی است. علم یعنی صورت حاصل از شیء و مانند آن. اون چه که در مشاعر ما از معنای علم ظهور میکند یه امر عرضی است، حالا یا داخل در مقوله کیف است، یا داخل در مقوله انفعال است، یا داخل در مقوله اضافه است، بالاخره عرض است. و همین علم در ملکوت به صورت شیر ظهور می کند که اگر کسی در عالم من رویای صادق نصیب شد که شیر نوشید، علم نصیب او می شود. پس یک و شیر امر جسمانی و جوهر و حقیقت جوهری دارد. پس ممکن است یک شیء در یک نشأه به صورت عرض ظهور بکند و در نشأه دیگر به صورت جوهر در بیاید. و سنخ شی و اصل شی فارغ از اینها خواهد بود. ببینیم حالا تا چه حدودی قابل تطبیق است. می فرمان و اما الاصل الذي تتوارد و علی تتوارد هذه الصور علی و یعبرون عنه، یعنی اهل معرفت به تارتن به سنخ، به مرتن به الوجه، به اخرى به روح، فلا یعلمه الا علام الغیوب، که اصل شی، سنخ شی، وجه شی، روح شی که تعبیرات گوناگونی از اون حقیقت است، اون چیز او را جز علام الغیوب کسی نمی‌داند. پس فلا بعد فی کون شی فی موطن ارزن و فی آخر جوهر. الا ترا الی شی المبصر، بعد نمونه دیگر ذکر میکنن، میفرمان به این که الا ترا الی ما یظهر فی الیقظه من صورت العلم فی انهو فی تلک النشعه امرون عرضیون سم انهو یزهرو فی النوم بصورت لبن فالظاهرو فی صورتین سنخون واحدون تجلا فی کل موتنین بصورتین و تجلا فی کل نشعتین بهلیتین و تزیع فی کل عالمین بزیین و تسمع فی کل مقامین باسمین فقط تجسم فی مقامین ما کان عرضن فی مقامین آخر. در یک جا عرض است، در یک جا جسم است که در حقیقت جوهر است. این بیان مرحوم شیخ بهاء رضوان الله علیه چهار مقطع را باید که پشت سر بگذاریم. در مقطع اول متن اعمال است. اعمال، بسیار از این اعمال نه جوهرند نه عرض، چون وجود اعتباری دارند. در واجب ها مثل صلات این نه جوهر است نه عرض، در محرم ها مثل غیبت نه جوهر است نه عرض، یعنی که مجموعه چند امر است که یه عنوان انتزاعی روی او قرار می گیرد. البته بعضی از افعال خارجی عرض است، اما این گونه از عناوینی که حرام یا واجب آرزش می شود، بسیار از اینها مثل قصب اینها وجود خارجی ندارند. اون چیزی که در خارج وجود دارد اصل فعل است که تکوین همان است و عناوین گوناگون اگر رضایت مالک را به همراه داشته باشد می شود مباح، و اگر رضایت مالک را به همراه نداشته باشد می شود قصب مانند آن. عنوان قصب غیر از اون فعل خارجی است. فعل خارجی امر تکوینی است که در دو حالت رضا و کراهت مالک محقق است. این مقطع اول که افعال خارجی گرچه بعضی از اینها عرضن، ولی بسیاری از اینها که محرم یا واجبن و عناوین فقهی یا حقوقی مترتب بر اوناست نجوهرن و نهرست. مقطع دوم صفاتی است که منشأ پیدایش این افعال است. البته صفات مادامی که با نفس متحد نشد و در حد حال است یا احیانا ملکه است میتواند عرض باشد چون قائم به نفس است، ولی وقتی که متحد با نفس شد از شؤون نفس به حساب آمد، حالا یا در مرحله ملکه یا مافوق ملکه از شؤون نفس قرار گرفت، البته جوهر است. این راه دارد که بر بعضی از مراحل عرض باشد، در بعضی از مراحل دیگر جوهر. این مقطع دوم. مقطع سوم آن است که این چیزی که به نام وجه، به نام سین، به نام روح طبق فرمایششون از او یاد شده است و در ذات خود نه جوهر است نه عرض، این باید از سنخ وجود باشد نه از سنخ ماهیت. چیزی که از سنخ وجود است ذاتاً نه جوهر است نه عرض، مثل خود حقیقت وجود، که این چیزی در هر مرحله ای حکم بر اساس اون تشکیک حکم خاص خود را دارد. در جای ضعیف است و به غیر متکی است، در جای قوی است و قائم به غیر است. این مقطع سوم. مقطع چهارم آن است که اگر چنین چیزی از سنخ وجود نبود و از سنخ ماهیت بود، ما باید همونطوری که عرض را یعنی عین و راب و ذات را مقوله نمی دانیم، مفهوم انتزاعی می دانیم، جوهر را یعنی جیم و واو و ها و را را هم مقوله ندانیم. این هم بشود عنوان انتزاعی که تا بشود گفت شی در مقام ذات نه داخل در مقوله جوهر است و نه داخل در مقوله عرض. در و جوهریت و عرضیت از مفاهیم انتزاعی خواهند بود. در چنین حدی و رو چنین فرضی می شود گفت که اصل شی و سنخ شی و وجه شی و روح شی در حد ذات خود نه این است و نه آن. وگرنه اگر چیزی از سنخ وجود نبود و از سنخ ماهیت بود و ماهیت هم یا جوهر است یا عرض که اینها مقوم ذات او هستند، نمی شود گفت که اصل شی در مقام ذات خود نه جوهر است و نه عرض. و این با همون مقطع سوم سازگارتر است، یعنی روح شی و سنخ شی و اصل شی نحوه وجود اوست. و این نحوه وجود چون حکم خود وجود را دارد، ذاتاً جوهر است نه عرض، در هر مرتبه ای حکم خاص اون مرتبه را خواهد داشت. این دو نکته مربوط به فصول گذشته. البته اشارات فراوانی هم فکر میکنم یا لااقل بعضی از اشارات مونده باشد که بعد از اینکه اون جزء دست آیون رسید بازگو میشه. حالا اگر خدا توفیق داد وارد فصل نهم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل نهم در تحقیق صور و مثل افلاطون است که تقریبا مفصل ترین فصل این مرحله چهارم است. قبل از ورودی در بحث جایگاه این بحث را باید مشخص کرد. مرحوم شیخ در الهیات شفا در فصل دوم از مقاله هفتم از بحث مثل و مبادی تعلیمی سخن به میان آوردن. مرحوم صدر متعلقین در فصل نهم از مرحله چهارم بحث را مطرح کردن. مرحوم شیخ در بحث وحدت و کثرت و لواحق وحدت و کثرت از مثل سخن به میان آورد. مرحوم صدر متعلقین در بحث ماهیت از مسل سخن به میان آوردن. مرحوم شیخ در الهیات شفا بحث ماهیت را، کلی و جزئی را، امثال ذلک را مطرح کردند که به همون روال مرحله چهارم اسفار شکل گرفت، یعنی اول جلد دوم. ولی در بحث ماهیت اونچنان به صورت مبسوط از مسل سخنی به میان نیاوردن، شاید به عنوان اشاره گذروندن، ولی بحث رسمی مسل را در مقاله هفتم یاد کردن. اگر هم در بحث ماهیت از مسل سخنی به میان آمد، تحقیقش را به مقاله هفتم ارجاع دادن. ولی مرحوم صدر متعلقین جایگاه بهتری برای او انتخاب کرد و این به همین بحث ماهیت است که آیا ماهیت میتواند دو تا فرد داشته باشد، یکی مجرد یکی مادی یا نه. این طرح بیان جایگاه بحث. اما نتایجی که بر این بحث بار است وقتی روشن میشود که اصل خود بحث مشخص بشود. از مسل در چند جای فلسفه سخن به میان آمده، یکی در باب قاعده الواحد هست و دیگری هم در مسئله تعل توجیه علم تفصیلی واجب تعالی و معدا، که گروهی از حکما معیار علم تفصیلی واجب به معدا را همون مسئله افلاطونی دانستند. گاهی هم در باب معاد مطرح است که هش بعضی ها به اون صورت در می آید به مسئله، و در باب وجود ذهنی هم مطرح است و در باب علم هم مطرح است که انسان کلیات را که ادراک می کند، درک کلی به چیست؟ آیا به همان است که مشاعین برانن، یعنی صورت حسی را اول ادراک می کند، بعد به متخیل می برد و موهومش می کند و تجرید که کرده می شود معنای کلی معقول، یا نه ادراک کلی عبارت از آن است که یک موجود مجرد عقلی در مشکل خاص خود محقق است و نفس در تعالی خود و در تکامل خود با اون موجود مجرد عقلی رابطه برقرار میکند و او را ادراک میکند. ادراک کلی به چیست؟ این در مسئله تصور. در بخش تصدیقات از مسل کمک گرفتن در باب براهین، البته اون یه بخشش به منطق برمیگرد. خب پس در بخش تصورات هم در مسئله وجود ذهنی هم در مسئله علم، ادراک کلی را به این دانستن که نفس با اون موجود مجرد عقلی ارتباط برقرار میکند. در بخش تصدیقات و اقامه برهان گفتن چون مقدمات برهان باید کلی دائمی ذاتی ضروری باشد و محسوس ها کلی نیستن، پس برهان پذیر نیستن، و محسوس متغیر است و ثابت نیست، پس برهان پذیر نیست. خب پس براهین به کدوم سمت متوجهن؟ میگن براهین به همون سمت مسل عقلی متوجهن که ایاها تتناول البراهین. خب اینها فهرست برخی از مواردی است که مسل افلاطونی در فلسفه و منطق کارایی دارد. حالا تو بحثای سیاست و بحثای جامعه شناسی هم نقشی دارد یا نه، اون باید تو بحثایی که دیگران تنظیم کردن به حسن خدا در اواخر بحث اشاره خواهد شد. ولی اون چه که پیش این حکما معروف است، کارایی مسل افلاطونی است در بسیار از این موارد یاد شده. تربیت انواع به این امور است، برقراری نظم به این امور است و نظم جهان در جهان طبیعت و وساطت فیض واجب تعالی برای موجودات عالم طبیعی به همین مسئول است و مانند. این دو امر. حالا وارد اصل مسئله می شود. می فرمان به این که ما باید چهار مقام را و چهار مقطع را پشت سر بگذاریم. اولا اون چه که به جناب افلاطون و استادش سقراط اسناد داده شد، این به نام مسل یعنی چی؟ و وجوه فراوان و تعبیلات فراوانی که هر گروه از حکمای مشاع و اشراق و امثال ذالک درباره مصول کردن با اینا رو ذکر بکنیم. این مقام اول. مقام دوم نقدی است که بر این تعبیلات به این وجوه یاد شده ذکر می شود. مقام سوم بیان مختار است که آیا مختار ما در معنای مصول یکی از این هاست یا چیز دیگر است، و اون مختار را با شواهدی که از کلمات اونها استفاده می شود اثبات کنیم. بعد از اینکه معنای مصول مشخص شد که المصول الافلاطونیت و ماهیه، اونگاه به اصل وجودش بپردازیم که حلحیه، آیا وجود دارن یا وجود ندارن. این دو قسمت که ثابت شد، البته لمحیه هم در کنار حلحیه بازگو خواهد شد، اونگاه به سایر مطالب فرعی می پردازن. پس اون چه که سرنوشت این بحث را این فصل را تعیین کند، اسارش این چهار مقام است که سخنان حکما درباره مصول چیست و کدام یک از اینها صحیح است و کدام یک از اینها باطل، و دلیل قطع و نقد این اقوال و آراء در تأویلات مصول چیست، بیان منتخب و مختار خود حکمت متعالیه چیست، و دلیل وجود مصول افلاطونیه چیست. این چهار. حالا به مقدار از عبارت میپردازیم. همین جلد دوم صفحه 46. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم فی تحقیق صور و المصول افلاطونیه. قد نسب الى افلاطون نل الهی که انه قال فی کثیر من اقابیله موافقا لاستادی سقراط این حرف زد که ان للموجودات صورن مجردتن فی عالم الاله، آیا همه موجودات یا موجودات طبیعی؟ عده‌ای برانن که موجودات تعلیمی مصول دارن نه طبیعی، عده‌ای برانن که موجودات طبیعی مصول دارن نه تعلیمی، عده‌ای هم قائلن هر دو مصول دارن، منتها اون تعلیمیات جز حیات نوریه مبادی طبیعیات محسوب می شود. که ان للموجودات صورن مجردتن فی عالم اله، منظور این عالم اله اون نیست که به عنوان وجود چهارم حکمای حکمت متعالیه مطرح می کنن. در حکمت متعالیه برای هر شیء چهار نشأه وجود است: وجود طبیعی، وجود مثالی، وجود عقلی، وجود الهی. وجود الهی را قاعده بسیط الحقیقه تأمین می کند. این فی عالم الاله اون نیست، برای اینکه این رو به عنوان علم تفصیلی زائد و خارج از ذات واجب می دانند. این فی عالم الاله یعنی در عالم مجردات تامه که زیر مجموعه الوهیت واجب است که احکام وجوب بر اینها غالب است و در عالم طبیعت و سوا ظهوری ندارد. ان للموجودات صور مجردتا فی عالم الاله این یک مطلب. و ربما یسمیها افلاطون اینها را المصول الالهیه، مثالا دو دو نکته برای اینکه نمونه بالاتر خود هستند، نمونه اسماء الهیه، و نمودار پایینتر خود هستند برای اینکه نمودار وجودات عالم طبیعی هستند. پس مثال و الهی هستند چون در شبع الهیت و نشعه اله وجود دارند که احکام تجرد و وجوب غالب است. حکم دیگرش این است که به انها لا تدسر و لا تفسد، این جزء اوصاف سلبی اوناست، دسور و فساد در حریم اینها راه ندارد. ولکنها باقیتون، این جزء اوصاف ثبوتی اوناست، اینا مجددا باقی هست. و ان الذی یدسر و یفسد انما هی الموجودات التی هی کائنتون، در اونجا دیگر صفات ثبوتی به اون صورت که دوام بقا باشد نیست، همین صفت سلبی است و این است که بقایی ندارن و فاسد می شوند. از این گونه موجودات که فساد دارن به عنوان کائن یاد می کنن نه مبدع. اینا سه چهار نکته است که در تلیعه بحث به میان آمده. نظم طبیعی اقتضا می کرد که اول فرمایش مرحوم فارابی را ذکر بکنن بعد سخن جناب شیخ را، ولی اول سخن شیخ را، مرحوم شیخ را ذکر کردن، برای اینکه مرحوم شیخ در این زمینه بحث مبسوط تری دارن و زیاد به نقد مثال اقدام کردن. قال شیخ رحمه الله فی الهیات شفا، این را در فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا بیان کردن. البته عبارتی دارن که بخش قبلی اون عبارتشون نقل نکردن و از اینجا نقل میکنن، از این بعد از زن قومون. زن قومون ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیء. گروهی که کمان کردن که هر چیزی به دو قسم تقسیم میشود، معقول و محسوس، مجرد و مادی. حالا اینها اعم از طبیعی و تعلیمی باشد یا طبیعیین میگوین کل شیء طبیعیین این چنین، و ریاضیین میگوین کل شیء تعلیمیین این چنین، چون اونا که قائلن به این که تعلیمیات مبادی مجرد دارن برای طبیعیات مسل قائل نیستن، و گروهی که قائلن برای طبیعیات مسل هست برای تعلیمیات قائل نیستن، و جامعه هم احیانا ممکنه داشته باشد. زن قومون ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیء، که انسانیتین، که انسانیین فی معنی الانسانیه، الانسانین، که انسانین فی معنی الانسانیه، الانسان و علا قسمین، مجرد عقلی و محسوس مادی، که انسانین فی معنی الانسانیه، انسان فاسد محسوس، همین انسان مادی خارجی، که کل نفس زاغت الموت، و انسان معقول مفارق ابدی لایتغیر. خب این معنای المثال، که المثال ما هوه، المثل الافلاطونیت ما هی. اما کارایی اینها و آثاری که در فلسفه و منطق بر اینها مترتب است به بعضی از این اشاره میکنه. میفرماین که اینها بعد از اثبات ماهیه قائل به حلحی هم هستن، بر اینها وجود قائلن، و جعلو لکل واحد من هما وجودن، وجود طبیعی که احتیاج به اثبات نداره چون محسوس است، وجود الهی رو با برهان ثابت میکنه. فسمو الوجود المفارق از ماده را وجودن مثالیان، رو این دو نکته یا رو نکات دیگر که هم نمونه اسماء افعالی هستن، همون نمودار موجودات طبیعی. و جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صوره مفارقه، هر کدام از موجودات طبیعی نه تعلیمی، این گروه کسانی هستن که برای طبیعیات مبادی قائلن نه برای تعلیمیات، و عکس گروه دیگر و عکس ریاضیون. و جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صوره مفارقه، اونگاه یه بخشی در باب وجود ذهنی و علم دارن که از مسل مدد میگیرن که باب تصورات است، یه بخشی هم در باب برهان دارن که بخش تصدیقات است. فان و ایاها، یعنی به طرف این مسل افلاطونی و عقلی، یه تلق العقلو انکان المعقولو، یه تلق العقل یعنی در بحث وجود ذهنی و در بحث علم این رو بیان میکنن که وقتی عقل یک چیزی را ادراک می کند از باب تجرید و انتزاع و امثال زارک نیست، ممکن است احساس و تخیل زمینه را فراهم بکند، ولی معقول چیزی نیست که از محسوس بالا آمده باشد با تجرید و تقشیر، بلکه معقول یه موجود مشخصی است در موطن خاص خود و نفس با او رابطه برقرار می کند و او را می فهمد. و ایاهای تلقل عقل، چرا روی یک شکل قیاس اقترانی به شکل دوم؟ اون شکل دوم این است که اسکان المعقول شیئا لا یفسد، این یک مقدمه، این صغرا، و کل محسوس من هذه، یعنی از این امور طبیعیه، فاسدون این کبرا، پس هیچ کدام از اینها محسوس معقول نیست. این نتیجه، البته این قیاس سخن تامی نیست، چون حصر لازم است، معقول ثابت است، محسوس متغیر است، پس محسوس معقول نخواهد بود، اما نه معقول هم باید امر ثابت باشد، اما نه ثابت یعنی وجود خارجی جدایی از نفس، او رو باید با برهان دیگر ثابت کرد. این برهان کافی نیست، برای اینکه مشائین هم که قائلا به تجرید و انتزاع همین قیاس شکل دوم رو قبول دارند دیگر. از کجا برهان مسئله همین است دیگر؟ اون از اون وجودش ثابت کرده، اما نه برهانش این باشد. بله، اما معقول موجود هست به همان است که همه شایع میگویند. ما باید او رو ابطال بکنیم دیگر. اگر او رو ابطال نکنیم، صرف این اذکانه که شکل دوم است به قیاس اقترانی که ثابت نمی کند که اون هم بر فرض اون هم موجود باشد. بسیار، اما اینی که مشائی میگوین اگه ما ای رو ابطال نکنیم نمیتوانیم بگیم ایاهای تلقا، ممکن است که به اون در موطن خود موجود باشد و معیار معقولیت همین باشد که مشائی میگوین. ما با پذیرش وجود معقول به نام مثل افلاطون، این یک، با پذیرش این شکل دوم قیاس اقترانی، این هم دوم، باز میگیم بلکار لنگ است، برای اینکه مقدمه اولش این است که معقول لفاسد نیست، مقدمه دوم این است که محسوسات طبیعی فاسدن، هر دو حق است. مثل افلاطونی هم موجود است، اونم حق است، اما تلقی ما عبارت از آن است که با او رابطه برقرار میکنیم، این برهان میخواد، و تلقی عقل عبارت از اون نیست که مشائی میگوین، اونم برهان میخواد. خب این مربوطه به تصورات که هم در باب وجود ذهنی مطرح است، هم در باب علم و هم در باب تصدیقات. و جعلو و جعلو العلوم، یعنی علوم تصدیقیه، و البراهین تنهو نحو هازهی، به این سمت اقامه می شود و ایاها تتناولو، برهان به این سمت است. که تفسیر این بحث را مرحوم شیخ در فصل دهم از مقاله دوم از فن پنجم منطق شفا، یعنی صفحه 128 این چاپ شفا، برهان شفا که پیش ماست، اینجا دارد. ولی همون فصل دهم مقاله دوم از فن پنج و منطق شفا اینو دارد. خب بعد مرحوم صدر متعلم فرمان که وکان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرطان فی هذا الرأی، در باب اثبات مصول مرحوم شیخ نه فرمان، این جز فرمایشات شیخ است در الهیات شفا. و یقولان این استاد شاگرد ان للانسانیت معنا واحدا موجودا یشترک فی هل اشخاص و یبقى مع بطلانها، انسانیت و سایر ماهیت های نوعی یه معنای واحدی دارن، معنای واحد دارن یک، این معنای واحد مشترک بین اشخاص است دو، و اون معنای واحد موجود خارجی سه، و اشخاص زوال و دثور دارن و او ثابت است، این چهار، هم واحد هست، هم مشترک هست، هم وجود دارد، هم ثبات، این چهار قید. یقولون ان للانسانیت معنا واحدا، این یک، موجودن این دو، یشترک فیها الاشخاص، این سه، گذشته از وجود ثبات هم دارد، این چهار، و یبقا مع بطلانش باز، و لیسه هو المعنى المحسوس المتکسر الفاسد، اون معنا عین این موجودات خارجی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اون واحد است، اینا کثیره، او ثابت است، اینا زوال پذیره، او مشترک است، اینا مشترک نیستن، چون هر معنای هر محسوسی به حیال خاص خود هست، یه مشترک بین افرادگر نیست، چون مشترک نیست کثیرم هست، پس او واحد است، اینا کثیرن، او مشترک است، اینا متباین یا مختلفن، او موجود است، اینها گرچه موجودن ولی او ثابت است و اینا ثابت نیستن، سه تا فرق هست بین اینها. انتها خلاصه فرمایش الهیات شد. مرحوم صدر متعلیم فرمود من نحن اول الله به توفیقه نذکر اولا این چهار مقام را، منتها به سه مقام اشاره میکنند. نذکر اولا وجوه ما قیل فی تأویل کلام جناب افلاطون، این مقام اول بحث، و ما یغده بهی فی کل من وجوه تأویل، این دو که همه اون آرا را فرما تأویلی که جناب شیخ بردن، تأویلی که مرحوم محقق داماد بردن، تأویلی که اشراقیین بردن برای بماند. بعد از اینکه ثابت کردیم هیچ کدام از این تأویلات تام نیست، نوبت به مقام سوم بحث میرسد. ثم ما هو الحق و اندی فی تحقیق صور المفارقت و المصور، که اینا معناش چیست. بعد مقام چهارم میرسد که هل هی، آیا مثال که به این معناس وجود دارد یا وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین.